بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. انشاءالله امروز در خدمت دوستان هستیم. بحث اندیشه سیاسی ملا صدرا رو در خدمت عزیزان خواهیم بود. فقط یک مقدمه ای رو من عرض بکنم و اون این که خب اگر بخوایم تو یک جلسه دو سه ساعته بحث اندیشه سیاسی ملا صدرا رو خدمت دوستان ارائه بکنیم، خب خیلی زمان محدودیه و شاید به همه به اصطلاح مباحث نتونیم برسیم. دوستان نوشتن صدا نیست، من نمیدونم، اگر الان صدا رو دارید بفرمید، یادداشت بفرمید که صدا هست یا نه. اگر بخوایم در یک جلسه کوتاه دو سه ساعته بحث اندیشه سیاسی ملا صدرا رو خدمت عزیزان عرض بکنیم، شاید فرصت خیلی اندکی باشه، ولی سعی میکنیم همین خطوط کلی و اصلی اندیشه سیاسی ملا صدرا رو انشالله خدمت عزیزان من مطرح بکنم. مقدمتا دو سه تا نکته رو میخوام عرض بکنم. اگر دوستان خواستن مطلب دیگه ای رو هم من مطرح بکنم همجا یادداشت بکنن، من میبینم انشالله یک مختصری از زندگی و آثار ملا صدرا خدمت دوستان ارائه میکنم و طبیعتا سیر سگانه زندگی او رو خدمت عزیزان میگم و آثارش رو بر مبنای این سگانه زندگیش مرور میکنم. بحث نحوه دستیابی به اندیشه سیاسی ملا صدرا یا فلسفه سیاسی ملا صدرا رو خدمت عزیزان میگیم. یک بحث بسیار مهمی که شاید به عنوان ورود به بحث بتونیم ازش مطرح بکنیم و خدمت دوستان ارائه بکنیم، بحث خود مفهوم حکمت هست و اینکه ملا صدرا اساساً حکمت رو چگونه میبینه و به هر حال بر اساس اون نظامش رو و حکمت متعالیه رو سامان میده و مطرح میکنه و در ادامه مباحث مختلفی رو در حوزه اندیشه سیاسی ملا صدرا خدمت دوستان مطرح خواهم کرد. اگر دوستان موافق باشن ما همین بخش اول رو انشالله شروع میکنیم و طبیعتاً یه مقدار چون یادداشت ها و اینها تو دستگاه هسته شاید برای دسترسیش یه مقدار مشکل ایجاد بشه. خیلی عذرخواهی میکنم از دوستان. من در مباحثی که راجع به اندیشه سیاسی ملا صدرا داشتم تا الان دو تا کتاب در این زمینه تألیف کردم که اگر دوستان بخوان میتونن ملاحظه بکنن و به اونها بعداً رجوع بکنن و مباحث تفصیلی رو اونجا ملاحظه بکنن. یکی کتابی هست با عنوان فلسفه سیاسی صدرا متعلقین که دوستان ملاحظه میکنن، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این رو منتشر کرده که دوستان میتونن مراجعه بکنن به این بحث. یک اثر دیگری هم اخیراً از من چاپ شده، البته زمستان 99 این کتاب چاپ شده با عنوان حکمت سیاسی متعالیه. این رو هم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده و در واقع به نوعی جلد دوم کتاب فلسفه سیاسی صدر و متعلقین تلقی میشه. من در ادامه اگر لازم شد آثار دیگری که در باب اندیشه سیاسی ملا صدرا و فلسفه سیاسی ملا صدرا کار شده رو هم خدمت دوستان معرفی میکنم که اگر بعداً بخوان رجوع بکنن بتونن و از این مباحث استفاده بکنن. اما اگر بخوام یک مروری داشته باشم بر زندگی ملا صدرا، سیر زندگی ملا صدرا رو میتونیم ازش یاد بکنیم که من با عنوان صدرای جوان یا صدر الدین شیرازی ازش یاد کردم که به عنوان صدرای اول میتونیم ازش یاد بکنیم. دوم صدرای میانسال یا صدرایی که در پی تدوین فلسفه نوین هست و سوم صدرای در واقع کهنسال یا صدر المتعلهین که در پی جامعه نگری هست. این رو عرض میکنم با آثاری هم که در واقع مولا صدرا نگارش کرده شاید یه مقدار میتونه به اصطلاح بحث رو پیش ببره و ما در واقع بدونیم که در کجا قرار داریم و آثار مولا صدرا که میخوایم بحث بکنیم و اندیشه سیاسی که میخوایم بحث بکنیم این در کجا قرار داره که ما ازش در واقع صحبت بکنیم. صدرای اول یا صدرالدین شیرازی صدرایی است که در پی آموزش هست. مهمترین ویژگی این دوره این هستش که صدرالدین شیرازی هنوز وامدار اندیشه های گذشتگان هست و به هر حال مولا صدرا در این دوره که از ابتدای در واقع آغاز تحصیلات مولا صدرا در نوجوانی، در کودکی و بعداً در نوجوانی آغاز شده و ادامه پیدا میکنه، صدرا در واقع با سنت گذشته متفکران مسلمان آشنا میشه و خب تو حوزه‌های علمیه اون زمان به هر حال تحصیل میکنه و طبیعتاً بر اساس اون چه که در اون زمان رایج بوده فقه خونده، اصول خونده و عرض کنم خدمتون کلام خونده، فلسفه خونده و طبیعتاً این دوره دوره مقدماتی و مبتدیگری صدرالدین شیرازی هست. شاید هم آشنایی با اندیشه ها در این دوره اتفاق افتاده و همین که مولا صدرا در این دوره شارح، مدرس و مفسر اندیشه های فلسفی مشا و اشراق و مباحث کلامی میتونیم ترقی بکنیم که در این حوزه داره تلاش میکنه و در این حوزه داره تدریس میکنه، تألیف میکنه و مباحثی رو در این دوره نگاشته. برخی از بزرگان و اساتیدم فرمودن که مولا صدرا در واقع در این دوره به سیر در افکار فلسفی و کلامی دیگران مشغول بوده و اشتغال داشته، اهم از حکمت مشائی، حکمت اشراقی، حتی مباحثی که مکاتب کلامی اشاعره و معتزله داشتن. بنابراین مولا صدرا این دوره از عمر خودش رو در این فضا مطرح میکنه و بحث میکنه و البته در مقدمه کتاب اسفار هم به نوعی از این دوره یه مقدار اظهار پشیمانی هم میکنه که خیلی وارد این مباحث شده و به غور در اندیشه و در واقع آثار متفکران دیگه مشغول بوده. تعبیر خودش اینه که در واقع جز اوقات تلف شده عمرش هست. البته خب این رو صدرای میگه که داره اسفار رو نگارش میکنه و بزرگترین اثر فلسفی و دایرة المعارف فلسفی خودش رو داره به جامعه ارائه میکنه. بنابراین به یک معنا میتونیم این نکته رو تذکر بدیم که اگر این بخش و این بنیاد فلسفی و علمی و فکری در مولا صدرا به وجود نمی اومد شاید امکان تأسیس یک حکمت جدیدی با عنوان حکمت متعالیه فراهم نمیشه. من برای این که دوستان به اصطلاح خب تأمل مستقیم تری داشته باشن این جمله ایشون رو که در اسفار اومده میخونم: و من بسیار از خداوند درخواست آمرزش و عفو میکنم که پاره ای از عمرم را در تفحص و مطالعه نظریات فلاسفه و مجادلان اهل کلام و موشکافی هایشان و دانستن جربزه و زیرکیشان در سخن و شکلهای مختلفشان در بحث زایع و تباه ساختم، تا آن که در پایان کار به نور ایمان خداوند منان برایم روشن گشت که قیاساتشان بی نتیجه و عقیم و راهشان معوج و غیر مستقیم است. ببینید این آغاز یک تحول جدیدی هست در مولا صدرا و اینکه خب مولا صدرا رو از اون گذشته فکری و فرهنگی و فلسفی خودش در واقع دور میکنه و یک به نظر گسستی در این فضا ایجاد میشه. برخی از آثار مولا صدرا در این دوره نگارش شده که عمدتاً یک نگاه مشائی اونجا هست یا یک نگاهی بر مبنای حکمت اشراقی هست. برای مثال یک کتابی هست به عنوان شرح هدایی اسیریه که یک دوره فلسفه اسلامی هست، در این دوره از زندگیش تقریر شده، نگارش شده، به اصطلاح تصحیح نشده، من ندیدم نسخه تصحیح شده این رو، به صورت خطی وجود داره. رساله سریان الوجود هست، حواشی و تعلیقات ایشون بر کتاب شفا هست و حواشی و تعلیقات ایشون بر حکمت الاشراق. البته اینها قابل مطالعه دقیق تری هست و اون چی که من الان دارم خدمت دوستان مطرح میکنم و میگم این آثار به نظرم و به احتمال مربوط به دوره اول زندگی ایشون هست، بر حسب مطالعات خودم هست و ممکن حالا اساتید دیگری بیان و مطرح کنن که اینها ممکن متفاوت باشه یا به هر حال مربوط به دوره‌های دیگری باشه، کما اینکه در مورد اون حکمت حواشی و تعلیقاتشون بر حکمت اشراق شاید این نگاه وجود داره. اما این گسست وقتی اتفاق میفته ما با صدرای دوم مواجه میشیم. صدرای دوم که من ازش تعبیر کردم به ملا صدرا یا صدرایی که در پی تدوین فلسفه نوین هست، ایشون با اشراف کاملی که بر مکاتب فلسفی قبلی داره و به هر حال با افکاری که تا اون زمان رایج هست آشنا هست، با تأمل در این مکاتب به یک نوآوری دست میزنه و به تعبیری حکمت متعالیه رو تأسیس میکنه. البته تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی این هستش که ملا صدرا در واقع حکمت متعالیه رو نظام و قوام میبخشه و این به این معنا هست که ممکنه در دوره‌های قبل حیات ملا صدرا به هر حال این به اصطلاح ادبیات به وجود اومده و ملا صدرا در واقع با یک هنرمندی و چیره دستی و یک تأمل مجددی تونسته این فضا رو به در قالب حکمت متعالیه تنظیم بکنه و ارائه بکنه. بنابراین اینجا به یک فلسفه نوینی دست پیدا میکنه و میرسه و اون رو نظام و قوام میبخشه به تعبیر آیت الله جوادی آملی. این تغییر شیفت از سوی ملا صدرا که از حکمت مشابه و حکمت اشراق به حکمت متعالیه هست یا از اصالت ماهیت به اصالت وجود هست، این رو تعبیریه که آیت الله جوادی آملی فرمودن آزاداندیشی تمام اتفاق افتاده. ببینید شما کل داشته های به اصطلاح فلسفی و فکری خودتون رو کنار میگذارید و به سمت و سوی یک به اصطلاح دیدگاه جدید، فکر جدید و مکتب جدید حرکت میکنید که این در واقع اون داشته های قبلی شما رو طبیعتاً در خدمت اون چه که به اصطلاح دارید ایجاد میکنید و ازش میخواید استفاده بکنید قرار میده. برخی از تألیفات ملا صدرا هم به نظر میسه که اینجا قابل اشاره هست که من از اونها یاد میکنم. برای مثال خود کتاب اسفار اربعه در اینجا نگارش شده، بخشای عمده در واقع این کتاب به نظر میسه که اینجا در این دوره نگارش شده. رساله عرشیه هست، رساله الواردات القلبیه فی معرفت ربوبیه هست، رساله الحدوث العالم هست. اینها رساله هایی که من به نظرم رسیده که ملا صدرا اینها رو در واقع در دوره دوم حیات خودش به اصطلاح تدوین کرده و نگارش کرده. خب ویژگی دوره اول این بود، دوره اول آشنایی با دیدگاه‌ها و متفکران و اندیشه‌های متفکران و مکاتب قبلی بود. ویژگی اصلی این دوره اینه که ملا صدرا در واقع در اینجا در پی آشتی فلسفه و سنت هست. البته بر برخی از آثار خودش نقدهای خیلی جدی بر ظاهرگرایی داره که خب در اون دوره به دلیل این که حکومت به یک معنا دینی بوده یا به شدت طرفدار یک مذهب خاصی بوده، این دوره در واقع ظاهرگرایی در حال رشد بوده و ملا صدرا با توجه به نگاه خودش و مکتبی که تأسیس کرده و اونچه که از اندیشه ها و آموزه های دینی و فلسفی در ذهن داشته به نقد اینها هم مبادرت میکنه. خب بنابراین یک نگاه انتقادی اجتماعی و فکری و دینی هم در این دوره در اندیشه ملا صدرا برجستگی داره و این در واقع داره تلاش میکنه ملا صدرا که خودش رو از سایر جریان هایی که در اون زمان وجود دارن متمایز بکنه. بنابراین این در واقع وضعیت به دوره سوم ختم میشه که دوره سوم یا صدرای سوم که ما ازش به عنوان صدرالمتعلهین یا صدرایی که در پی جامعه نگری هست یاد میکنیم، دوره بازگشت مجدد ملا صدرا هست به عرصه اجتماعی و عرصه فکری و مجامع علمی. شاید این توضیح رو من لازم باشه بدم. دوره دوم از نظر من عمدتاً دوره‌ایه که ملا صدرا در روستایی به نام کهک داره زندگی میکنه و اونجا داره به تأمل و تفکر و نگارش برخی از آثار مبادرت میکنه. اما در دوره سوم، دوره‌ایه که به تعبیر حضرت استاد جواد یاملی، ملا صدرا دوباره، یعنی در واقع سفر چهارمش آغاز میشه، میاد دوباره به میان خلق، به مراکز علمی در شیراز و به تدریس و نگارش میپرزه. این دوره به اصطلاح دوره تعالی اندیشه و عمل ملا صدرا تلقی میشه و عرصه و گستره در واقع تفکر سیاسی و اجتماعی ملا صدرا هم به نظرم بیشتر در این دوره صورت گرفته، اگرچه ما در دوره دوم هم به شدت این رو میبینیم، ولی آثاری که در واقع در دوره سوم نگارش شده اون نگاه اجتماعی و اون نگاه سیاسی و اون چه که ما با عنوان اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی ملا صدرا ازش یاد میکنیم در این دوره با نگارش آثاری که انجام داده بیشتر خودش رو نشون میده و طبیعتاً ما وقتی راجع به اندیشه سیاسی ملا صدرا صحبت میکنیم بیشتر دوره دوم و بلکه بیشتر دوره سوم مد نظر ما هست با اون آثاری که ایشون تألیف کرده. عمده ترین آثاری هم که در این دوره توسط ملا صدرا تألیف شده یکی همین رساله از شواهد و ربوبیه فی المناهج سلوکیه هست که معمولا تدریس میشه در حوزه‌های علمیه، در دانشگاه ها و دانشکده های فلسفه تدریس میشه. یک دور فلسفه هست و به تعبیری که در واقع مرحوم جلال الدین آشتیانی مطرح فرمودن، این کتاب به منزله عقل اجمالی هست و کتاب اسفار در واقع صورت تفصیلی این کتاب از شواهد و ربوبیه هست. در واقع اجمال و مختصر اسفار اربعه رو شما در این از شواهد میبینید که اون موقع در خود رساله از شواهد و ربوبیه مشهد پنجم به لحاظ سیاسی اجتماعی و اندیشه سیاسی بسیار برجستگی داره و دوستانی که میخوان از ابتدا یک آشنایی اجمالی با بحثای اندیشه سیاسی ملا صدرا داشته باشن طبیعتا این مشهد پنجم رساله از شواهد و ربوبیه بسیار رساله بسیار بخش مهم و به اصطلاح رساله مهم می تلقی میشه. رساله دیگری داره در اینجا که رساله سه اصل هست. رساله سه اصل تنها رساله فارسی ملا صدرا هست که باز به همین ترتیب سرشار از مباحث سیاسی اجتماعی هست. رساله کسر و اسنام الجاهلیه هست، رساله دیگری از ایشون که این رساله هم باز به لحاظ اندیشه سیاسی به نظرم یک رساله بسیار مهمی هست. من در مجموعه مقالات سیاست متعالی از منظر حکمت متعالی در جلد چهارم این رساله رو تحلیل کردم. یک مقاله بسیار مبسوطی اونجا دارم که بر اساس دیدگاه در واقع اسپریگنز این رو مورد تحلیل قرار دادم و اونجا یادآوری کردم که ملا صدرا در واقع کتاب رساله کسر و اسنام الجاهلیه رو بر اساس مشکلاتی که در جامعه رصد کرده و آسیب شناسی میخواد بکنه اون رو بر اون اساس در واقع نگارش کرده، تقریر کرده و راه حل‌هایی رو هم برای عبور از اون مشکلات اونجا ارائه میکنه. یعنی هم مشکل شناسی کرده، آسیب شناسی کرده، هم ریشیابی کرده اون مشکلات موجود رو، هم وضعیت مطلوب رو به تعبیری که اسپریگنز داره در اثر خودش، این رو به صورت خیلی خوبی توضیح میده و در واقع راه حل‌هایی که اونجا ارائه کرده. بنابراین رساله کسر اسنام الجاهلیه هم یک رساله ایه که به تعبیری که بنده داشتم در این بخش، در این دوره سوم زندگی ملا صدرا نگارش شده و طبیعتاً اهمیت زیادی داره برای این که کسی بخواد با اندیشه سیاسی ملا صدرا یا فلسفه سیاسی ملا صدرا آشنا بشه. رساله مفاتیح الغیب هست، رساله ایغاز و نائمین هست، رساله المسائل القدسیه فی الحکمت المتعالیه، رساله المظاهر الالهیه. اینها هم ببینید رساله هایی است که در این بخش سوم از زندگی ملا صدرا نگارش شده. به خصوص باز رساله المظاهر الالهیه یک رساله ایه که میتونیم بگیم بحثای بسیار مهمی در مباحث فلسفی سیاسی داره و اندیشه سیاسی داره. یا رساله ایغاز و نائمین رساله‌ایه که بحثای مهمی داره در باب اندیشه سیاسی. ببینید خود اسامی این رساله ها خیلی مهمه. مثلا همون رساله کسر و اسنام الجاهلیه، شکست بت‌های جاهلیه، خود این عنوان به نظر میاد که یک عنوان کاملا مهمی هست و اینکه حالا چه چیزهایی بت هستند و چه کسانی در واقع میخوان این بت‌ها رو بشکنن، این بت‌های جاهلیت اساساً چیه. شما وقتی که اون کتاب رو، اون رساله رو ملاحظه بکنید، مطالعه بکنید، میبینید که نگاه ملا صدرا چیه اونجا. حالا ما در ادامه بحث‌ها شاید فقراتی از این اثر رو هم میخونیم و دوستان متوجه میشن. یا رساله ایغاز و نائمین هم به همین ترتیب، اون هم باز از جایگاه و اهمیت خاصی برخورداره. دو تا اثر دیگه هست که اونها هم در همین بخش، در همین زمان و دوره سوم نگارش شد. یکی مجموع مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر، عذر میخوام، ملا صدرا هست که در 7 جلد تفسیر قرآن به اصطلاح ملا صدرا منتشر شده، در دسترس هست، حتی برخی از مجلدات رو ترجمه شده و دوستان میتونن مراجعه بکنن. یک به اصطلاح کار مهم دیگری هم هست که بحث شرح اصول کافی هست که به هر حال اونها هم مباحثی که اونجا اومده بسیار مهمه و به لحاظ اندیشه سیاسی هم طبیعتاً قابل توجهه و دوستان میتونن باز به اون مباحث هم رجوع بکنن. خوشبختانه حالا آثار عمده ملا صدرا توسط بنیاد حکمت اسلامی صدرا احیا و به چاپ رسیده و در دسترس هست و خود ملا صدرا هم یک اثری داره با عنوان شواهد الربوبیه. این شواهد الربوبیه متفاوت از اون رساله از شواهد الربوبیه است. این رساله رسالی که در اون ابتکارات خودش رو مطرح کرده، 187 ابتکار خودش رو اونجا مطرح کرده. ببینید اون چه که من عرض کردم که این دوره سوم به لحاظ سیاسی اجتماعی دوره مهمی هست، ملا صدرا در واقع در این دوره بیشتر از 2 دوره قبلی به مباحث قرآن هم نزدیک شده و علاقمندی خودش رو به این مباحث هم نشون داده و طبیعتاً اون نگاه جامعه نگری ملا صدرا رو ما اینجا میتونیم ببینیم. یعنی این که حکمت متعالیه موصوف هست به حکمتی که مبتنی بر قرآن هست، مبتنی بر برهان هست و مبتنی بر عرفان هست، اینجا میتونیم در واقع این رو ملاحظه بکنیم. خب این بخشی به عنوان مقدمه بود که ما خدمت دوستان عرض بکنیم که ما تو چه فضایی داریم از ملا صدرا صحبت میکنیم. آیا از ملا صدرای اول صحبت میکنیم یا از ملا صدرای دوم یا ملا صدرای سوم؟ طبیعتاً بیشترین حجم مباحثی که راجع به اندیشه سیاسی داریم بحث میکنیم برمیگرده به همین مباحثی که در دوره سوم حیات ملا صدرا مطرح شده و به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم اهمیت زیادی داره. فقط این نکته رو هم اشاره بکنم و بریم سراغ به اصطلاح اون بحثایی که راجع به اندیشه سیاسیش ما میتونیم خدمت دوستان ارائه بکنیم. که حالا ملا صدرا 979 هجری قمری متولد شده و 1045 یا 1050 وفات کرده، یعنی حدود 67 سال در قید حیات بوده که این آثار رو و این در واقع مباحث رو تونسته در واقع ارائه بکنه. خب بخشی از به اصطلاح حیاتش رو شاید اگر بخوام خیلی خلاصه و برای اینکه عبور بکنیم وارد بحث اندیشه سیاسی بشیم اشاره بکنم، و اون اساتیدش هست که محمد باقر از ترابادی و معروف میر داماد، یکی از اساتیدش هست که خب در فلسفه و معقول و حکمت ملا صدرا ازش استفاده بسیاری برده، و شیخ بهادین عاملی هست که معروف به شیخ بهایی هست، ایشون هم در حوزه حکمت و به خصوص منقول جزء اساتید برجسته ملا صدرا هست. مرحوم میر فندرسکی هم جزء اساتید ملا صدرا یاد میشه، ولی من خودم در همین کتاب هم که نوشتم اونجا عرض کردم که شاید در واقع ما سند خیلی محکمی نداشته باشیم که مرحوم میر فندرسکی مثلا استادش باشه، ولی برخی ها گفتن و معروف هستیم. شاگردان معروفش هم دو تا از شاگردان معروف ملا صدرا، یکی ملا محسن فیض کاشانی هست و یکی هم ملا عبدالرزاق لاهیجی هست که معروف به فیاض لاهیجی هست. این دو تا هم شاگردان ملا صدرا بودن و هم در واقع اینها دامادهای ملا صدرا بودن و طبیعتاً ارتباط بسیار نزدیکی با ملا صدرا داشتن. این به اصطلاح در باب زندگی ملا صدرا، ولی در باب زمانه ملا صدرا و اینکه ملا صدرا در چه زمانه زیست کرده اون رو هم خیلی کوتاه من اشاره بکنم. البته اگر دوستان نکته‌ای مطلبی داشته باشن من هم استفاده میکنم یا اونجا نگارش بشه. نوشتن اگر ممکنه کمی از اپیستمولوژیسم صدرا هم بگیم. چشم، حالا تو این زمینه هم فرصت بکنیم از این مباحث هم خواهیم داشت. ببینید در زمانی متفکر رو اگر من بخوام اشاره بکنم، خب تمام در واقع دوره حیات ملا صدرا در زمانه صفویه هست و به خصوص بیشترین زمان حیات به اصطلاح ملا صدرا در واقع زمان دو تا از شاهان صفوی هست. یکی شاه عباس اول هست که از 986 یعنی از 7 سالگی ملا صدرا به سلطنت رسیده تا 1038 در سلطنت باقی مونده و خب حدود تقریبا 52 سال از عمر ملا صدرا گذشته و بیشترین حجمش در واقع تو فضای همین سلطنت شاه عباس بوده. حدود 12 سال هم در فضای بوده که سلطنت شاه صفی بعد از شاه عباس اول به قدرت رسیده. البته این 12 سال بر مبنای این که ما 1050 رو بگیم که وفات کرده، ولی اگر 1045 وفات کرده باشه و درست‌تر باشه حدود 7 سال. بنابراین بیشترین حجم به اصطلاح فضای زیست فکری، علمی، تحصیلی و اجتماعی ملا صدرا در دوره‌ای بوده که شاه عباس اول در واقع سلطنت می‌کرده، و به هر حال ملا صدرا در تمام این ایام حیات خودش به رغم اینکه هر دو استاد معروفش یعنی شیخ بهایی و میر داماد اینها در دستگاه صفوی رفت و آمد داشتن و بعضن مناصبی هم داشتن، هیچگاه وارد عرصه در واقع سلطنت نشد و هیچگاه وارد دستگاه دربار نشد و البته به رغم اون چه که در اون دوره رایج بود، هیچ کدوم از آثار خودش رو هم به شاهان صفوی اهدا نکرد، با اینکه خب مرسوم بود در اون دوره مؤلفان و نویسندگان و متفکران آثار خودشون رو به شاهان صفوی اهدا می‌کردن. برای مثال در همون دوره، البته در دوره شاه عباس دوم، مثلا محقق سبزواری حداقل 3 تا اثر خودش رو مثل روضت الانوار عباسی رو که یک اثری در مباحث سیاسی و اجتماعی و سیاست نامه و شریعت نامه تلقی میشه، این رو به شاه عباس دوم اهدا میکنه. خب ما وارد به اصطلاح، بنابراین کل حیات صدرا در دوره صفویه هست و دوره صفویه هم ببینید در بخصوص در زمان شاه عباس اول در 3 تا حوزه به شدت ما میبینیم که در فضای اجتماعی تاثیرگذار بوده، هم به لحاظ سیاسی داخلی و سیاسی خارجی اثرگذار بوده و جز قدرت‌های برتر اون دوره و منطقه در واقع شمرده میشه، هم به لحاظ اقتصادی ما میبینیم که از یک وضعیت بسیار متفاوتی نسبت به گذشته و حتی نسبت به بعد برخوردار هست و یک جایگاهی در واقع خوبی رو به وجود میاره و در حوزه اقتصادی میبینیم مراودات تجاری مختلفی با نقاط مختلف دنیا برقرار میکنه، و از طرفی هم بحث فرهنگی هم هست. یعنی ما در دوره صفویه، اگر دوره صفویه رو بررسی مشکافانه ای داشته باشیم، ما متوجه میشیم که در دوره صفویه بسیاری از این دانش‌هایی که ما الان آثار زیادی از اونها در اختیار داریم در این دوره شکل گرفته. ببینید حداقل در حوزه فلسفی خود مولا صدرا یک مکتب جدیدی رو تأسیس کرده، در حوزه عرض کنم خدمت شما به اصطلاح باز فلسفی می‌بینیم میرداماد حکمت یمانی رو تأسیس می‌کنه، حتی بحثای به اصطلاح حکمی و فلسفی شیخ بهایی را هم با عنوان حکمت ایمانی ازش یاد میشه. بنابراین حداقل در حوزه حکمت و فلسفه ما ملاحظه میکنیم که حداقل 3 تا مکتب فلسفی تأسیس میشه و این 3 مکتب فلسفی همینطوری در واقع در جریان هست، ولی اون چه که ترویج پیدا میکنه بعدها و در فضای در واقع مدارس علمیه ما رشد میکنه و رونق میگیره همین مباحثیه که در واقع حکمت متعالیه داره. خب از همینجا ما وارد مباحث سیاسی اجتماعی متفکر هم میشیم. پس من عرض کردم که ما برخی از آثار رو جزو آثار سیاسی اجتماعی قلمداد میکنیم که الان برخی از اونها رو مرور میکنیم خدمت دوستان. رساله کسر اسنام الجاهلیه، رساله 3 اصل، رساله ایغاز النائمین، رساله المظاهر الالهیه، مقدمه اسفار، به خصوص اینجا خوبه که دوستانی که میخوان ملاحظه بکنن خود مقدمه اسفار رو به عنوان یک مقدمه اعتراضی و یک مقدمه انتقادی نسبت وضعیت جاری زمانی مولا صدرا ملاحظه بکنن، مطالعه بکنن، ببینن که چه مطالبی در واقع ارائه کردن ایشون، و برخی از ابوابی که در خود اسفار هست، مشهد 5 رساله از شواهد و ربوبیه و مقاله 4 رساله مبدأ و معاد هم باز کاملا سیاسی اجتماعی هست، و همینطور شرح اصول کافی و تفسیر قرآن مولا صدرا. یک مثنوی هم داره مولا صدرا که خب برخی از صاحب نظران بخشهایی از اون رو به عنوان مباحث تفسیری مولا صدرا و مباحث روایی مولا صدرا و حتی مباحث تاریخی مورد تحلیل قرار دادن. اونجا هم ما میتونیم در واقع به این مباحث برسیم و به اونها دسترسی پیدا بکنیم. بنابراین تو این قسمت به نظرم رجوع به خود آثار مولا صدرا خیلی خوبه که برای دریافت اندیشه و اندیشه سیاسی فیلسوف. اما آثار مختلفی هم در این سالهای اخیر در باب اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی مولا صدرا منتشر شده که اگر فرصت بود انشالله من در ادامه مباحث اونها رو هم معرفی میکنم که دوستان بتونن به اصطلاح دریافت دقیق تری از این مباحث داشته باشن. اما ببینید اگر اینجا نکته‌ای و مطلبی هست دوستان بفرمان که بحث رو در واقع ادامه بدیم. خیلی خوب، بسیار خوب، چون من خیلی هم نمیخوام متکلم وحده باشم، بحث هم البته زیاد هست. بله، شرایط سیاسی این دوره ملا صدرا، من فقط به یک نکته، لطفا ادامه رو بفرمایید در انتخاب سوالا. من حالا در همین نکته‌ای که فرمودند این رو فقط اشاره بکنم بهش، و اون این که به هر حال مولا صدرا ببینید در فضای زیستی که داره به کار علمی خودش میپردازه این امکان دیگه فراهم نمیشه که ادامه بده، و بنابراین حدود 15 سال در تبعید به سر میبره. حالا این که این تبعید به اصطلاح آیا مثلا سلطنت صفویه و شاه عباس مثلا ایشون رو تبعید کرده یا اینکه خودش اومده، من واقعش تعبیری که برای این تبعید به کار میگیرم تبعید خودخواسته هست. یعنی شرایط البته براش اینقدر دشوار میشه که با انتخاب خودش راهی در واقع یک تبعید خودخواسته ای میشه، برای این که بتونه اون طرحی که داره، اون مکتبی که داره رو تأسیس بکنه و به هر حال آثاری که در این زمینه مد نظر هست اونها رو نگارش بکنه. بنابراین این به نظرم موضوع بسیار مهمیه که ما از این منظر نگاه بکنیم، و مولا صدرا به هر حال در شیراز متولد شده، چندین سال اونجا تحصیل کرده و بعد اومده، حالا برخی ها معتقدن قزوین که اون موقع سلطنت صفویه اونجا پایتختش بود، اونجا چند سال حضور داشته و بعد به اتفاق برخی از اساتید خودش مثل میرداماد و شیخ بهایی به اصفهان میاد، ولی در اصفهان چون در واقع اون دوره دوم حیات مولا صدرا دیگه آغاز میشه، این تحمل نمیشه، از طرف دیگران مورد نقادی قرار میگیره و مورد محدودیت قرار میگیره، چون به هر حال نگاه فلسفی میتونه نقادانه باشه، میتونه گفتگو باشه، و بنابراین طبیعتاً نمیشه که به اصطلاح تو این فضا نقد رو نپسنده، بلکه شرایط اجتماعی به گونه‌ای هست که زندگی رو براش سخت میکنه و اون مجبور میشه که فضای اصفهان رو رها بکنه، بیاد به یک روستای دورافتاده‌ای مثل کهک در نزدیک قم، و خب حدود 15 سال، بین 7 تا 15 سال اینجا سکنا گزیده و اثر مهم خودش، یعنی اسفار اربعه رو و طرح در واقع حکمت متعالیه رو به نظرم در اینجا پیریزی کرده، و بعد هم خب دوباره برمیگرده به شیراز و در شیراز ادامه میده. فقط یک نکته‌ای هم هست، ببینید اون سیر معارفی و عرفانی مولا صدرا هست که گفته شده که 7 سفر پای پیاده ایشون وارد به مکه رفته، و خب در آخرین سفر که در برگشت از این سفر به اصطلاح الهی هست، در میانه راه در بصره گویا وفات میکنه، و بنابر یک نقلی جنازه ایشون به شهر نجف اشرف منتقل میشه و در اونجا تدفین میشه. این در واقع شرایط اجتماعی به اصطلاح موافقی نبوده، و طبیعتاً به اصطلاح تو این فضا ایشون حرکت میکنه و خب طرح خودش رو مطرح میکنه و مکتوب میکنه، و این به نظرم خیلی اهمیت داشته که اگر شاید مولا صدرا به این تبعید خودخواسته نمیومد، شاید این طرح هم اساساً مورد توجه قرار نمیگرفت، یا اساساً این طرح امکان عملی و بروز و ظهور عینی پیدا نمیکرد. حالا در باب گسترش فرهنگ اسلامی اینکه چقدر تحول پیدا کرده بود. ببینید فقط من به همین نکته‌ای که باز مد نظر مولا صدرا هست اشاره میکنم که در زمانه مولا صدرا اون چه که در باب حکمت رایج بوده حکمت مشاع بوده و خب دوستان استحضار دارن حکمت مشاع در ارتباط نفس و بدن و در رابطه و مناسبات نفس و بدن اینها رو جدا از هم تلقی میکنه، اما مولا صدرا با طرحی که در واقع در میاندازه این رو متفاوت و جدا از هم تلقی نمیکنه و به گونه متفاوتی میبینه. بنابراین بنابر تلقی برخی از اساتید و بزرگوارانی که تو این زمینه قلم زدن، این فضای متفاوت فکری باعث میشه که مولا صدرا تحمل نشه و بنابراین مولا صدرا عرصه علمی و اجتماعی جامعه رو ترک میکنه و به سمت و سوی میره که به یک در واقع دیدگاه جدید و یک تلقی جدیدی از مباحث برسه. خب ما وارد اون بخش اندیشه سیاسی بشیم و مباحث فلسفه سیاسی بشیم و تو اون زمینه حالا باز دوستان مطلبی داشتن سوالی داشتن یادداشت بکنن، تا جایی که امکانش باشه ما میتونیم راجع به اونها صحبت بکنیم. ببینید اگر بخوایم یک چارچوبی برای اندیشه سیاسی مولا صدرا ارائه بکنیم، خب تو همین آثار مختلفی که به حدود 50 اثر میرسه بحث‌های بسیار زیادی رو مولا صدرا مطرح کرده. مثلا در رساله شواهد و ربوبیه شما میبینید در اون مشهد پنجم مباحثی رو در باب سیاست و نبوات و ولایات مطرح میکنه، از رابطه شریعت و سیاست سخن میگه، مباحثی رو در باب عرض کنم که گناهان کبیره مطرح میکنه که به عنوان یک چارچوب نظری برای مباحث سیاسی اجتماعی میتونیم از اونها استفاده بکنیم، شرایط رئیس اول رو شرایط 12 گانه ای رو مطرح میکنه و مباحثی از این دست که برخی از اونها در متفکران پیشین هم سابقه داره و البته خب مولا صدرا با فهم خودش داره این رو مطرح میکنه و من برخی از این مباحث رو در کتاب فلسفه سیاسی صدر المتحدثین آوردم. اما اگر بخوام این گونه مطرح بکنم، بخوام به یک چارچوبی در تحلیل اندیشه سیاسی مولا صدرا برسیم، من به نظرم میاد که 3 مفهوم خیلی مهم هست اینجا. یکی خود شریعت هست، اساسا اینکه شریعت چیه و چه نقش و کارکردی در جامعه داره و نگاه مولا صدرا به شریعت چیه. من عرض کردم در اون بخش مرحله دوم زندگی مولا صدرا که ایشان به اون تأسیس فلسفه نوین مبادرت میکنه، عمده در واقع دغدغه‌ای که داره اینه که بین به اصطلاح این شریعت و فلسفه و شریعت و حکمت و سنت و فلسفه یک تعاملی برقرار بکنه، یک نسبتی برقرار بکنه، یک مباحثی رو اونجا شکل بده. اما نکته دوم یا مفهوم دوم کلیدی که ما میتونیم مسئله فیلسوف رو به اصطلاح مورد توجه قرار بدیم، مسئله سیاست هست. البته حتما دوستان اگر با ادبیاتی که راجع به بحث اندیشه سیاسی مولا صدرا و فلسفه سیاسی مولا صدرا در جامعه علمی ما وجود داره، دیدگاه های متفاوت و متعارضی که در این باب وجود داره رو حتما استحضار دارن. برخی معتقدن اساساً مولا صدرا فاقد فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است، برخی معتقدن اندیشه سیاسی داره ولی این اندیشه سیاسی اونچنان مهم تلقی نمیشه، برخی معتقدن اساساً مولا صدرا فلسفه سیاسی داره و تا در واقع این فلسفه سیاسیش هم فلسفه سیاسی کاملی هست. حالا اون تعبیر اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی رو هم حتما دوستان ارتباطش رو و نسبتش رو با هم میدونن. وقتی ما میگیم اندیشه سیاسی، خب یک نوع نگاه عام‌تری داریم به مباحثی که فیلسوف در بخش سیاست خودش مطرح میکنه، ولی وقتی فلسفه سیاسی میگیم طبیعتا اون نگاه فلسفی فیلسوف رو به آرا و اندیشه های سیاسیش مد نظرمون هست. و حالا من نگاه هم بر اساس اون چیزیه که اشتروس در کتاب فلسفه سیاسیش مطرح میکنه و تلقی که در واقع اونجا وجود داره رو من بیشتر میپسندم نسبت به دیدگاه‌های دیگری که وجود داره. و مفهوم سومی که اینجا میخوام راجع به مسئله مولا صدرا و مسئله فیلسوف اون رو وارد مباحث خودم بکنم، بحث محبت و بحث احسان هست که از به نظرم در فلسفه سیاسی مولا صدرا اهمیت بسیار زیادی داره که حالا ما راجع به اینها در ادامه صحبت میکنیم. بنابراین ببینید، مسئله فیلسوف در دوره صفویه هست. مولا صدرا داره در زمانه شاه عباس اول سیر میکنه و زندگی میکنه و طبیعتاً داره به صورت دغدغه‌مندی اوضاع اجتماعی رو رصد میکنه و رساله کسر اسنام الجاهلیه رو مینویسه و رساله سه عصر رو در این زمینه مینویسه، رساله ایغاز و نائمین رو مینویسه، همون مقدمه اسفار رو مینویسه که اینها همه در واقع داره ناظر به مباحثی است که در حوزه اجتماعی وجود داره و داره اجتماع رو رصد میکنه، آسیب شناسی میکنه، نقد میکنه و راه حل ارائه میده برای اینکه این بهبود پیدا بکنه. اما در ارتباط با اون چی که داره راه حل ارائه میکنه، به نظرم ما میتونیم همین سه تا مفهوم رو در ارتباط با هم مطرح بکنیم. یکی خود شریعت هست، یکی سیاست هست و یکی هم محبت هست. یعنی این سه تا مفهوم، سه ضلع در واقع مسئله مولا صدرا رو در اون دوره شکل میده و طبیعتاً همه آثارش یا بیشتر آثارش رو ما میتونیم بگیم که از این منظر در واقع مولا صدرا ارائه میکنه. و اون چی که ما در واقع میخوایم به اون برسیم و به اون بپردازیم خارج از این بحث نیست و طبیعتاً از این حیث در واقع خب در گذشته بحث حکمت متعالیه خیلی مرتوجه بوده، ولی به تعبیری که برخی از صاحب نظران هم دارن، ما الان میخوایم به اندیشه سیاسیش بپردازیم، ما الان میخوایم به فلسفه سیاسیش بپردازیم و این فلسفه سیاسی متعالیه در واقع در امتداد اون سنت اصیلی است که در حکمت متعالیه جاری بوده و جریان داشته و نیازهای اجتماعی رو رصد میکرده و بر اساس اون به نقد و نقادی می پرداخته و ارائه راه حل می کرده. بنابراین اینجا بر اساس نگاهی که استاد جوادی آملی هم دارن، فارغ از اون دیدگاه هایی که می تونه متفاوت باشه با اون چی که ما در واقع اینجا اون رو رصد می کنیم یا بهش می پردازیم، این نگاه ها در واقع به این صورت می تونه تجمیع بشه که هر حکمتی به تعبیر ایشون مسئله اخلاق، تدبیر منزل و سیاست رو به مثابه حکمت عملی همراه خودش داره. چرا؟ برای اینکه جهان بینی بدون جهان سازی، انسان سازی و جامعه سازی یک سلسله ای از مفاهیم تجریدی و خشک تلقی میشه که هیچ اثری در واقع در اجتماع نداره. و طبیعتاً به نظر در واقع مولا صدرا اون نگاهی میتونه به اصطلاح تأثیر گذار باشه که در اجتماع حضور داشته باشه و برای اجتماع یک منافعی داشته باشه. حتی ایشون در بحث اجتهاد هم که داره صحبت میکنه و علمایی که در جامعه وجود دارن، میگه اون مجتهدی که در اندیشه جامعه هست و در فکر برطرف کردن نیازها و پاسخ دادن به مسائل جامعه هست، اون در واقع مقدم میشه بر دیگر متفکران و علما. پس بنابراین قهرن هر جهانبینی بر خودش حکمت عملی خاصی خواهد داشت. حالا اگر به صورت موردی بخوایم برخی از اینها رو مطرح بکنیم، من ترجیح میدم حالا از در ادامه از مباحث دولت هم شروع بکنم و نگاه مولا صدرا رو به دولت هم مطرح بکنم. اما به این در واقع نکته هم اشاره میکنم که مولا صدرا هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات دارای اندیشه سیاسی و دارای فلسفه سیاسی هست و طبیعتاً به تعبیری که ما میتونیم اینجا مطرح بکنیم، اندیشه سیاسی ایشون و بلکه بالاتر فلسفه سیاسی ایشون همانند فلسفه ملا صدرا متعالی هست و دارای ساختار بنیادینی هست که جامع، نظاممند و هدفمند هست بر اساس همون سه تا مفهومی که عرض کردم، یعنی سیاست، شریعت و محبت، که اینها رو ما در کنار هم قرار بدیم میبینیم که این در واقع نگاه ملا صدرا به صورت بسیار منسجمی داره خودش رو نشون میده. اما این که عرض کردم برای این که ما نشون بدیم در واقع این تلقی چگونه در آثار ملا صدرا حضور داره و وجود داره، ببینید در باب مثلا دولت که یکی از مفاهیم کلیدی در واقع فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی هست، ملا صدرا یک نظر بسیار روشنی داره و به نظر میسه که حالا خب دولت سازی چون به اصطلاح مهمترین بحث در علوم سیاسی هست و به لحاظ فلسفه سیاسی هم به ویژه در ماهیت میتونه مورد توجه خیلی زیادی باشه، از نظر صدر متعلیم به طور کلی وظایف حکومت اسلامی یا یک دولت اسلامی این موارد هست: تنظیم امور معیشتی مردم، تنظیم امور معنوی که انسانها رو به جوار الهی برسونه، یادآوری امور آخرت و قیامت، هدایت مردم به صراط مستقیم، مجازات مجرمان و قانون شکنان و تأمین امنیت. بنابراین ببینید در صدر و ذیل این پنج کارویژه دولت، وظایف دولت به گونه ای داره ترسیم میشه که این در واقع هم نظام معاش انسانها رو رقم میزنه و هم نجات معاد اونها رو رقم میزنه. ببینید از این نگاه و این در واقع فزاد این رو تو مبدأ و معادشون اشاره میکنه. من این جملهش رو میخونم چون ممکنه برخی از عزیزان گمان بکنن من استنباط میکنم، نه. اینجا در صفحه 557 و صفحه 558 رساله مبدأ و معاد که همون مقاله چهارم باشه فرمودن: و ناچار شارعی میخواهد، یعنی این جامعه، و ناچار شارعی میخواهد که معین نماید از برای مردم منهجی را که به سلوک آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد. پس معیشت اهمیت پیدا میکند. دو، و سنت قرار دهد از برای ایشان طریقی را که وصول به جوار خدا به واسطه آن حاصل شود. پس تو این قسمت هم باید راهبردهایی وجود داشته باشه که انسانها رو به خداوند نزدیک بکنه، ولی اول اون تنظیم معیشت بود و خیلی چیز جالبیه که اینجا مطرح میشه. و سوم، و بیاد آورد ایشان را امور آخرت و رحیل به سوی پروردگار خود. چهار، و انذار کند ایشان را به روزی که ینادون من مکان قریب و تنشق الارض عنهم سراعا. و پنج، هدایت کند ایشان را به طریق مستقیم. این رو در رساله مبدأ و معاد ایشون مطرح کردن. بنابراین نگاهش به دولت همون در واقع نگاهیه که ملا صدرا به حکمت داره. من اگر دوستان اجازه بدن یک بحثی در جمع مفهوم حکمت در نگاه ملا صدرا خدمتون عرض بکنم که به اصطلاح نگاه ملا صدرا به حکمت چیه، که بر اساس اون در واقع ببینیم اینجا وقتی که داره راجع به دولت صحبت میکنه چرا اینطوری صحبت میکنه، چرا رو نظام معاش و روی نجات معاد خیلی تاکید میکنه. اگر بخوام این موضوع رو به اصطلاح مطرح بکنم، خب بحث حکمت رو در همون آغاز اسفار اربعه ملا صدرا مورد توجه قرار داده، البته در برخی از آثار دیگر خودش رو هم مفهوم حکمت رو مورد توجه قرار داده، ولی نگاهی که به حکمت داره بسیار متفاوت از نگاهی که ممکنه در گذشته وجود داشته و در واقع انتظاری که از حکمت داره و انتظاری که حالا به تعبیر میتونیم بگیم از فلسفه داره، چون اینها رو در همون ابتدای اسفار به یک معنا هم میگیره، یعنی فلسفه رو به یک معنا به همون حکمت میگیره. ولی خب حالا ما بحث خود حکمت رو اگر بخوایم اینجا مطرح بکنیم، طبیعتاً به نظرم خیلی واجد اهمیت هست که نگاه مولا صدرا رو به حکمت ببینیم چی. یک نکته این که ببینید حکمت رو به نحو عام مثل سایر متفکران به نظری و عملی تقسیم میکنه، این چیز بدیعی نیست و در دیگر متفکران هم وجود داره. حالا حکمت نظری حتما دوستان میدونن اونجاییست که به هر حال ارتباطی با قدرت و اراده انسان نداره، ولی حکمت عملی اونجاییست که با اراده و اختیار و قدرت انسان ارتباط پیدا میکنه. مولا صدرا در برخی از آثار خودش بر مبنای این نگاه رایج به ترسیم حکمت میپردازه، اما تفاوتش چیه با دیگران که الان در ادامه خواهم گفت چیه. بنابراین در نگاهی که مولا صدرا داره، عمل از نظر جدا نیست و حکمت هم واجد نظر هست و هم واجد عمل هست به صورت توامان. یعنی این گونه نیست که ما بگیم مولا صدرا چون میگه حکمت نظری و حکمت عملی، بنابراین در واقع اینها رو مثلا دوگانه داره فرض میکنه. نه، وقتی حکمت به معنی عام هم به کار میگیره، منظورش هم حوزه نظری هست و هم حوزه عملی هست و طبیعتاً اینجا از این منظر و این نگاه تفاوتی هم بین فلسفه قائل نمیشه و هر دو رو در واقع به یک معنا تلقی میکنه. ولی در یک معنای خاص فرمودن الحکمت و اقتداء و بالخالق تعالی فسیاسه به قدر طاقت البشریه، حکمت اقتداء به خداوند هست در سیاست به قدر طاقت بشر. حالا این رو من در ادامه بحثا در بحث رابطه شریعت و سیاست مفصل مطرح میکنم که به هر حال این نگاه چرا مطرح شده. و خب اینجا اقتداء به خداوند هست در سیاست، یک بحث کاملا متفاوتی نسبت به اون چه که در گذشته بوده. ولی این درباره قید به طاقت به قدر طاقت بشری در بین در واقع حکمای صدرایی، یعنی وسع بشر هر چقدر که اختزا میکنه و معتقد مولا صدرا که در واقع به تعبیری که مرحوم آشتیانی داره، این به قدر طاقت بشری در واقع بنابر نگاه تشکیکی هست، یعنی هر چقدر انسان در یک موقعیت منطقه‌ای خاص یا یک جغرافیای خاصی و در یک فضا و موقعیت خاصی داره زیست میکنه، میتونه از این در واقع بهره بگیره و اون رو مورد نظر قرار بده. حالا در ادامه بحث حکمت غریزیه هست و حکمت مکتسبه هست که حکمت غریزیه مربوط به انبیا و نبوت و رسالت هست، اما حکمت مکتسبه رو میتونن همه داشته باشن، یک وجه عام داره و البته اینجا میبینیم که این حکمت در واقع با اختیار هم همراه میشه و همراه هست و در نگاه حکمای معاصر هم البته این بحث مورد توجه قرار گرفته. بنابراین اون بحثی که من در ابتدا هم اشاره کردم در دوربندی زندگی مولا صدرا، حکمت و فلسفه تناقضی و تعارضی با شریعت نداره. به همین معنایی هم که عرض میکنیم که حکمت به معنای اقتداء به خداوند در سیاست هست، که اینجا در واقع به یک معنا سیاست به شریعت اقتداء میکنه، به یک معنا سیاست به حکمت اقتداء میکنه و این هم شاید از نکاتی باشه که جزء اختصاصات در واقع اندیشه سیاسی مولا صدرا هست که فرمودن حکمت مخالف شرایع حقی الهیه نیست و بلکه مقصود از حکمت و شریعت هم یکی هست که همون شناخت خداوند و صفات و افعالش باشه و که این برحال در بخشی در یک حوزه از راه وحی هم انجام میگیره. اما اون چه که در واقع نگاه تشکیکی هم هست در این بخش ارادی و اختیاری بودن حکمت و اون مکتسبه بودنش خودش رو نشون میده که خمیرمایی در واقع انسانها و به اصطلاح اراده انسانها و اون طاقت انسانها و وسع انسانها اون رو میتونه حقیقت ببخشه. بنابراین بحث ارزش بودن و اولویت حکمت نظری و به اصطلاح به این جور مباحث رو ما میتونیم اینجا بگیم که خیلی اهمیت پیدا میکنه و خیلی در واقع مورد توجه مولا صدرا هست. حالا دوستان سوال فرمودن وجود فقه و نگاه شریعت محور چقدر در این کم بودن کنش یا پراکسیس در فلسفه صدرا تأثیر داشته؟ احتمال داره واگذار شده باشه به این بخش فقه. ببینید وقتی میگیم شریعت، من عرض کردم چون بعد ادامه میدیم ما رابطه شریعت و سیاست رو مطرح میکنیم، شریعت منظور مولا صدرا فقه نیست. اگر برخی از صاحب نظران هم از شریعت در واقع فقه رو مراد کردن و گفتن مولا صدرا منظورش از شریعت فقه هستش، این یه مقدار دچار سوء تفاهم شدن. خود مولا صدرا تصریح میکنه که شریعت همان قانون هست، شریعتی که در واقع در اجتماع داریم ازش صحبت میکنیم همون قانونه. حالا من اجازه میخوام این جمله خود به اصطلاح فیلسوف رو مطرح بکنم که شاید این به اصطلاح پرسشی هم که دوستان مطرح فرمودن برطرف بشه. اینجا میبینید در همین از شواهد و ربوبیه صفحه 491 از ترجمه آقای جواد مصلح که نشر سروش منتشر کرده، ایشون فرمودن حالا اینکه مراد و منظور از شریعت چیه که دوستان الان اینکه فرمودن فقه، اینجا تصریح میکنه که فقه منظورش نیست. قانون ضروری که حافظ نظام و ضامن سعادت و آسایش و آرامش کلیه افراد بشر است عبارت است از شریعت. پس شریعت چیه؟ قانون هست. این قانون چه وظایفی داره؟ این قانون ضروری حافظ نظام هست، ضامن سعادت هست و آسایش و آرامش کلیه افراد بشر. حالا ما تو بخش بعدی من میخواستم عرض بکنم، ببینید تو اون طبقه بندی نظام های سیاسی مولا صدرا فرمودن که البته این ابتکاری مولا صدرا نیست، ولی میخوام بر اساس همین توضیح بدم که اینجا وقتی مولا صدرا میگه قانون شریعت هست و باید ضامن حافظ نظام و ضامن سعادت و آسایش و آرامش کلیه افراد بشر باشه، یعنی چی؟ اونجا میگن نظام‌های کامل داریم، نظام‌های غیر کامل داریم. نظام‌های کامل چیه؟ نظام عظما هست، نظام وسطا هست، نظام صغرا هست. و نظام‌های غیر کامل هم مثل کوچه و محله و به هر حال حالا یه روستا و اینجور چیزا یا یه خانه. اینا میشه غیر کامل. اما نظام کامل چیه؟ نظام عظما هست. نظام عظما در سطح جهانی و بین‌المللی مطرحه. نظام وسطا نظامی که در حوزه منطقه‌ای مطرحه. نظام صغرا و کوچک نظامی که در حوزه به اصطلاح یک کشور مورد توجه و مطرحه. بنابراین سه تا نظام کامل داریم. منتها هر چقدر این دایره این نظام‌های سیاسی و اجتماعی گسترش پیدا می‌کنه، اون تکثری که در اون وجود داره بسیار زیاد میشه. شما ببینید در نظام سیاسی صغرا یا کوچک خیلی به اصطلاح تکثر نیست، ولی در نظام سیاسی وسطا یا میانه و وسط و متوسط ببینیم که تکثرها متفاوت میشه. شما همین نظام‌های منطقه‌ای فعلی رو در نظر بگیرید، با یک نظام سیاسی در یک کشور رو در نظر بگیرید، بعد نظام سیاسی کل جهان رو که ایشون با تعبیر عظما ازش یاد میکنه در نظر بگیرید، ببینید تکثری که در اینها وجود داره چقدر زیاده. حالا اون نظام های غیر کامل که مثلا کوچه و محله و خانه و اینا هست، اون که حالا مد نظر نیست، اونها در واقع بنمایه های اولیه این نظام های سیاسی صغرا و وسطا و عظما رو تشکیل میدن. اما این تعبیری که مولا صدرا اینجا اشاره میکنه، میفرمان که قانون ضروری ما نیاز داریم برای اینکه چیکار بکنه حافظ نظام، ضامن سعادت و آسایش و آرامش کلی افراد بشره. این عبارت هست از شریعت. پس شریعت به معنای قانون هست در نگاه امام صدرا و خودش تصریح کرده. حالا اینکه قانون چیه و مبدأش از کجاست، بهتر بگیم وجه تمایزش با فقه چیه. فقه یک بخش این قانون رو ممکنه تشکیل بده. در واقع ببینید، ما بر اساس اون نگاه وجودی و لایه‌های ادراکی که به اصطلاح مولا صدرا هم مورد تاکیدش هست، یک بخش در واقع اعتقادات هست که تو حوزه کلام، فلسفه و اینها در واقع ترسیم میشه، تعریف میشه. و حالا اینجا ما به معنی حکمت و فلسفه داریم ازش یاد میکنیم. یک بخش اون لایه‌های عاطفی، اخلاقی، عرفانی و باطنی هست که مورد توجه مولا صدرا هم هست. یک بخش اون لایه‌های عینی، واقعی، رفتاری و فقهی هست. بنابراین فقه که دوستان سوال کردن، این در واقع میتونه یک بخش از این مباحث باشه، یک بخش از قانون رو شامل بشه و همه قانون رو شامل نمیشه. مبدأش و اینها رو هم میگیم خدمتتون که از کجا باید در واقع این نشأت میگیری، که حالا تو مباحث بعدی، چون حالا دوستان سوالاتشون همطوری که میاد، این پرسش هایی که ما در ادامه میتونیم بهش پاسخ بدیم و طبیعتاً حتما به این میپردازیم. بله، حالا دوستان بعضا نکات خوبی هم مطرح میکنن. حالا من خودم چون مداوم مثلا صحبت بکنم یه مقدار من سختم هست، معمولا کلاسایی هم که دارم وارد گفتگو میشن دوستان و بحث و گفتگو میکنیم راجع به بحثی که به هر حال داریم و طبیعتا من اون دیگه خستگی حاصل نمیشه با اون گفتگوهایی که با دوستان داریم، به اصطلاح بحث ها خیلی خوب پیش میره. من ضبط رو هم کنترل بکنم. خیلی خوب. ببینید، پس اجازه بدید اون بخش حکمت رو کامل بکنیم، بعد وارد اون بحث هم میشیم و اون پرسشی هم که دوستان داشتن طبیعتا اون رو هم پاسخ خواهیم داشت. بنابراین اگر از مفهوم حکمت داریم آغاز میکنیم، مولا صدرا یه بحث بسیار مهمی در همون ابتدای اسفار داره. اینکه ما میگیم که حالا حکمت خیلی مهمه، به دلیل اینکه این حکمت همین نگاهی رو داره که اینجا الان به دولت داشت. دولت چه وظایفی داشت؟ تنظیم امور معیشتی مردم و نکته دوم اینکه به امور معنوی مردم هم برسه و اونها رو هم بتونه رتق و فتق بکنه. حالا و مجازات مجرمان و قانون شکنا. البته مولا صدرا در همون کتاب مشهد پنجم شواهد و ربوبیه سه چهره قدرت یا سه چهره دولت رو هم مطرح میکنه. حالا اگر فرصت شد من وارد اون هم میشم و اون رو هم توضیح میدم. بنابراین در همون ابتدای اسفار مولا صدرا در باب حکمت موضع خودش رو، منظر خودش رو مطرح میکنه. فرمودن که حکمت باید به تنظیم نظام معاش و نجات معاد بپردازه. پس تمام در واقع شما اسفار اربعه و آثار مولا صدرا که در باب حکمت متعالی تألیف شده رو باید از این منظر نگاه بکنید. اگر ما اونها رو حکمت تلقی بکنیم، این نگاه اختصاصی مولا صدرا و نوآوری در واقع مولا صدرا از همینجا خودش رو نشون میده. اگر یک حکمتی به تنظیم نظام معاش مردم توجه نکنه، به نظام معاش توجه نداشته باشه، این طبیعتاً از نظر مولا صدرا به نظر میرسه که مردوده. اگر به نجات معاد توجه نداشته باشه، باز هم به نظر میرسه که از نگاه مولا صدرا حکمت تلقی نمیشه. بنابراین حکمت، حالا حکمت متعالیه به خصوص اینجا میتونه مصداق اتم این باشه، این نمیتونه از تنظیم امور معاش مردم شانه خالی بکنه یا اینکه معاد رو و آخرت رو به فراموشی بسپره و بهش توجه نکنه. بنابراین هم همونطوری که اشاره کردم هم باید ابحاث نظری و ابعاد نظری مورد توجه باشه، هم ابعاد عملی باید مورد توجه باشه که اینها در این دو بخش خودش رو نشون میده، یعنی نظام معاش و نجات معاد. البته خود مولا صدرا در تبیین در واقع حکمت فرمودن حکمت نظری یعنی به کنه حقایق اشیا ما برسیم، به حقیقت اشیا ما برسیم. اون روایت پیامبر رو هم اشاره فرمودن که اللهم ارنا الاشیاء کما هی، یعنی خدایا تو خودت به ما عنایت کن که ما حقایق اشیا رو اونطوری که هستن بفهمیم، ما به حقیقت اشیا دست پیدا بکنیم، حقیقت اشیا برای ما مکشوف بشه. اما حکمت عملی چیه؟ باز حکمت عملی هم میبینیم که به تخلق و به اخلاق الله ارجاع داده میشه، یعنی ما در واقع در حوزه حکمت عملی کاری بکنیم که به اخلاق الهی تمثل بکنیم، ما یک جلوه‌ای بشیم، یک مظهری بشیم از اخلاق الهی، به اخلاق الهی در واقع متمثل بشیم و متمسک بشیم. و در واقع از همین جا هم هست و از همین باب هم هست که در واقع ما میتونیم باب اندیشه سیاسی رو وارد بکنیم و بلکه باب فلسفه سیاسی رو وارد بکنیم و بگیم اساساً حکمت در فلسفه مولا صدرا باید به مسائل جامعه توجه داشته باشه، باید به مسائل و نیازهای ضروری اجتماع توجه داشته باشه. البته ما نمیگیم بیاد به جزئیات بپردازه، ولی در اون امور هنجاریش باید بیاد تجویز بکنه. تو امور هنجاری ما الان خیلی نیاز داریم که به هر حال چون حوزه مسائل اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی به خصوص مسائل هنجاری هست، از این منظر بیاد و مباحثی رو مطرح بکنه و طبیعتاً جامعه رو به یک نقطه به اصطلاح مهمی در مباحث هنجاریش رهنمون بشه که بتونه قابل استفاده باشه. پس این رو من اشاره کردم که به اصطلاح شریعت رو چگونه داره نگاه میکنه. همینجا باز نکات دیگری رو من که حالا وارد شدیم عرض بکنم که در واقع شریعت میاد همین به اصطلاح یا قانون به تعبیری که ایشون داره، چون قانون رو شریعت رو قرار شد که ایشون مثل هم ببینه، یعنی قانون همون شریعته. و حالا اون پرسشی هم که دوستان در واقع مطرح فرمودن که شریعت یک دستی در انتظام بخشی به امر شریعت و زندگانی دنیوی انسان پس دارد، و بر همون مبنایی که ما میگیم حکمت در واقع این رو بر عهده داره، و شارع و واضع شریعت میاد چیکار میکنه؟ این تعبیر از خمال خود مولا صدرا هست که شارع و واضع شریعت راه و روشی رو برای افراد نوع بشر تعیین میکنه که اون رو برای انتظام امر معیشت زندگانی اختیار کنند. پس امر عهده‌داری تنظیم امر معیشت عمومی و سامان امور معیشت عمومی، امور اجتماعی در واقع از اینجا بر عهده قانون هست، بر عهده شریعت هست که در عرصه‌های مختلف به اصطلاح به یک نقطه تعادل بخشی برسه. البته غایت اقدامات شریعت چیه؟ غایت اقدامات شریعت رو مولا صدرا فرمودن که به وسیله آن به خدای خیش برسن و به قرب او نائل شوند. این اتفاقا همون نکته‌ای بود که در بحث دولت هم از طرفیشون اشاره شد که در واقع دولت به عنوان سامانی اداری عمومی جامعه در نزد متفکر ما مورد توجه هستش و این هر دو بخش رو باید بتونه تمهید بکنه، این هر دو بخش رو بتونه تدبیر بکنه. با چه در واقع فضایی؟ با استفاده از فضای حکمت، با استفاده از فضای مباحثی که در اندیشه سیاسی و عرض کنم خدمت شما فلسفه سیاسی ارائه میشه. خب این یک بخشه. ببینید همینجا من اون نکته رو هم که اشاره کردم باز تأکید بکنم که به اصطلاح اون بخش طاقت بشریه، معنای طاقت بشریه در تعابیری که ملا صدرا داره اینجور اومده: به ان یجتهد فی ان ینزه علمه عن الجهل، اجتهاد بکنه و علمش از جهل در واقع بیرون بره و منزه بشه، و فعله عن الجور، از جور هم فعلش خارج بشه، یعنی ظالم نباشه، و جوده عن البخل، جود بورزه، بخیل نباشه، و حلمه عن السفه، آدم حلیمی باشه. ببینید اینا، این بخش در واقع وقتی میگه که الحکمه الاقتداء بالسیاسه، الاقتداء بالخالق تعالی فی السیاسه به قدر طاقت البشریه، این در واقع با این نگاه میتونه مورد توجه قرار بگیره. البته اونجا بحث تشبه به اله هست به قدر طاقت بشریت و مباحثی از این دست که اینها همدیگه رو کامل میکنه، یعنی مولا صدرا در مواردی مباحثی رو آورده که اینها به اصطلاح همدیگه رو کامل میکنن. پس ما تا اون چه که تا اینجا عرض کردیم خدمتتون، یه بخش از اون مفاهیم سگانه‌ای که خدمت دوستان عرض کردم اشاره شد، یعنی شریعت به عنوان یکی از مفاهیم بسیار کلیدی و مهمی که مولا صدرا واردش میشه، که حالا میگم تو بحث رابطه شریعت و سیاست باز 4 تا رابطه رو مطرح میکنه که در ادامه من عرض میکنم خدمتتون. اما یه تعریفی هم از سیاست داشته باشیم. سیاست چیه نزد مولا صدرا؟ ببینید تو این مباحث مولا صدرا خیلی وارد این مباحث و مفاهیم نشده که مفهوم شناسی بکنه، ولی گزاره هایی داره که ما میتونیم اینها رو از مولا صدرا در واقع فهم این مفاهیم استفاده بکنیم. مثلا سیاست چیه؟ ایشون فرمودن سیاست حرکتی است که مبدأ آن از ناحیه نفس جزئیه است و این حرکت تابع حسن اختیار افرادی است که به اعتقاد خیش افراد بشر را در یک نظامی که آنان را اصلاح کند جمع کند. حالا البته فرقش با شریعت چیه؟ میگه شریعت حرکتیه که مبدأ اون نهایت سیاسته. بر همین اساس ببینید 4 تفاوت رو ملا صدرا بین شریعت و سیاست برقرار میکنه. اگر ما اشاره کردیم که در واقع شریعت، سیاست و محبت 3 مفهوم کلیدی میتونه در فلسفه و اندیشه سیاسی مولا صدرا باشه، ما اینها رو حالا توضیح بدیم. در بحثی که ایشون در شواهد و ربوبیه داره به 4 تفاوت بین شریعت و سیاست اشاره میکنه. البته در کتاب، در رساله المظاهر الالهیه در پایان رساله هم همین بحث رو میاره، ولی اونجا به 2 تفاوت اشاره میکنه. این تفاوت ها چیه که ما ازش صحبت بکنیم؟ این تفاوت ها یکی تفاوت در مبدأ هست یا تفاوت در خواستگاه هست. بر اساس این تعریفی که از سیاست هم عرض کردم دوستان متوجه شدن که خواستگاه سیاست ناحیه نفس جزئیه هست، ولی خواستگاه شریعت مبدأش نهایت سیاسته. حالا این به چه معنا هست؟ ببینید اگر دوستان، نمیدونم حالا چقدر با فلسفه مولا صدرا آشنا هستن، من نمیخوام وارد بحثای فلسفی مولا صدرا بشم و از اون منظر بحثا رو ارائه بکنم، کار منم نیست، این اون کار دوستانی که به هر حال در فلسفه به اصطلاح ممهز هستن و بحثای فلسفی مولا صدرا رو مطرح میکنم. اما اگر من بخوام یک تأملی داشته باشم و خدمت دوستان عرض بکنم که خب ما چگونه میخوایم به اندیشه سیاسی مولا صدرا دسترسی پیدا بکنیم، این چند مسیر مطرح شده و افرادی به هر حال تو این قسمت بحثایی داشتن که خب قابل توجهه. مثلا یک بحث اینه که ما در واقع بریم آثار مولا صدرا رو جستجو بکنیم و مباحث سیاسی اونها رو استخراج بکنیم و بعد بیایم بگیم مثلا مولا صدرا
100 صفحه بحث فلسفی داره، فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی داره. و اون موقع اینها رو تو قالب منسجم ارائه بکنیم، بگیم این اندیشه سیاسی مولا صدرا هست یا این فلسفه سیاسی مولا صدرا هست. این یک مسیره. این مسیری که من در همین دوتا کتابی هم که تا الان نوشتم این مسیر رو طی کردم، یعنی من رفتم آثار مولا صدرا رو بررسی کردم، جستجو کردم، این مباحث فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی رو استخراج کردم و ارائه کردم در یک قالب منسجمی. مثلا راجع به رابطه شریعت و سیاست ایشون چند جا صحبت کرده، من اینو یک جا اومدم تدبیر کردم و مطرح کردم و دقایق بحث رو خواستم مثلا توضیح بدم، تحلیل بکنم. یا بحث مثلا مفهوم اختیار که به نظرم بسیار مفهوم مهمیه و در هر سه تا مفهومی که من عرض کردم، یعنی در شریعت، در سیاست و در محبت، مفهوم اختیار بسیار کلیدی هست و در هر سه اونها حضور داره و جریان داره که حالا من بعد به این هم بپردازم. بنابراین این یک مسیره. شما میرید رساله ها و آثار مولا صدرا رو نگاه میکنید، میگید آقا این چند صفحه بحث‌های سیاسی مولا صدراست که اینها رو حالا در قالب اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی شما ارائه بکنید. یک مسیر دیگری هست که برخی از صاحب نظران ممکنه اینگونه عمل بکنن و اون این هستش که آقا اصلا ممکنه مولا صدرا یک صفحه بحث سیاسی هم نداشته باشه. آیا یک مکتب فلسفی میتونه ساکت باشه در باب مباحث سیاسی؟ و ما بگیم که نه، پس این که صحبت نکرده پس سیاست هم توش وجود نداره و نمیتونیم ما راجع به مباحث سیاسی هم صحبت بکنیم. اونجا فرمودن که ما با تجربه مبانی مولا صدرا و اصول و امهات در واقع این دستگاه حکمی میتونیم استخراج بکنیم. مثل این دی ان ای یک شخص میمونه که شما وقتی که اونو بررسی میکنید میتونید نسبش رو و اینها رو در واقع تشخیص بدید، ارجاع بدید به اون کسی که به هر حال منتصر به اون. پس این هم یک منظر هست و یک مبنا هست و البته مبانی مباحث دیگری هم هست که از شیوه های دیگری شما چیز بکنید. اون چی که من به نظرم رسیدی که ما میتونیم به اصطلاح اندیشه سیاسی دسترسی پیدا بکنیم، همین مسیری که ما مستقیم وارد بحث‌های مولا صدرا بشیم و اینها رو به اصطلاح از خود آثار مولا صدرا دریافت بکنیم. بنابراین در این اثر این اتفاق افتاده. خب من همین بحث رو حالا تو بحث مثلا رابطه شریعت و سیاست آوردم و مورد توجه قرار دادم که خود مولا صدرا میاد اینها رو مطرح میکنه. در همون معنای شریعت دوستان دیدن دیگه، شریعت رو به قانون ارجاع میده، یعنی قانون میشه شریعت، که فقه هم در درون اون طبیعتاً میتونه در اون بخش رفتاری ایفای نقش بکنه، اخلاق هم میتونه در اون ایفای نقش بکنه، اعتقادات و باورهای اعتقادی هم میتونه اونجا ایفای نقش بکنه. اما اینجا در واقع وقتی که میگه که مبدأ سیاست نفس جزئی است و مبدأ به اصطلاح شریعت پایان سیاست هست، یعنی چی؟ این رو اونجوری که من فهمیدم، یعنی در واقع بابا اگر ما بر اساس همون نگاهی که عرض کردم که شما اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی مولا صدرا استخراج بکنید بر اساس مبانیش یا قواعدی که داره، یکی از مبانی مهمش جسمانی الحدوث و روحانی البقا هست که حالا در اون رابطه نفس و بدن این رو مولا صدرا اشاره میکنه. ما هم در ادامه در پیامدهایی که در حوزه سیاسی و اجتماعی داره اشاره میکنیم به این. اینجا در واقع سیاست به عنوان یک امر جسمانی و امر جزئی میاد یک سازوکارهایی رو تمهید میکنه، یک نقشهایی رو در جامعه ایفا میکنه و فضا رو در واقع فراهم میکنه که اون موقع قانون بتونه نقش آفرینی بکنه، یا به تعبیر ایشون شریعت که یک امر در واقع حالا کلی تلقی میشه، این بیاد و بخشافرینی بکنه. پس به همین معنا ما این رو میگیریم که انسان در واقع تحت تأثیر اندیشه هایی که خودش در واقع به اون دست میزنه و این ایجاد نظام و ایجاد نظام سیاسی و دولت ها هم بر همین مبنا از طرف خود مردم صورت میگیره. که این حالا یه بحث مهمیه، من اگر فرصت شد به مباحث خود مولا صدرا هم اشاره میکنم. پس اینجا سیاست میشه زمینه ساز، سیاست زمینه ساز ایجاد یک شرایطی میشه که مباحث فرهنگی، قانون و شریعت اینها بتونند راه پیدا بکنن به عرصه اجتماعی و در حوزه اجتماعی بتونن اثرگذار باشن. البته من اینجا خب خیلی توضیح دادم در همین کتاب فلسفه سیاسی صدر متعلهین. اما تفاوت دو، پس تفاوت اول در مبدع و خواستگاه شد که یکیش نفس جزئیه هست، یکی پایان سیاست هست. تفاوت در غایتشون چیه؟ اینجا صدر متعلهین فرمودن نهایت و غایت سیاست اطاعت از شریعته و سیاست بر شریعت مانند عبد است نسبت به مولای خود که گاهی از وی اطاعت می کند و گاهی معصیت و نافرمانی می کند. پس اگر سیاست از شریعت اطاعت کرد، ظاهر عالم مطیع و منقاد باطن عالم می گردد. حالا از این منظر ما می بینیم باز رابطه رو به مثل رابطه نفس و بدن تشبیه می کنه. و رابطه شریعت و سیاست در واقع میشه رابطه نفس و بدن. حالا تعبیر دیگری که مولا صدرا اینجا داره رابطه عبد و مولا هست. من البته در یک یادداشت دیگری نقد کردم این رو. تعبیری که حضرت امام داره تعبیر سر و تن هست. سر به مثابه اون نقطه تصمیم گیر و مفکره و تن در واقع به مثابه اون بدن و جسمی که در واقع راه میبره و اون اقدامات عملی رو داره انجام میده. از تعبیر امام در نسبت دولت و دین یا شریعت و سیاست بهتر در واقع بیشتر میپسندم تعبیر حضرت امام رو در اینجا که نسبت به تعبیر عبد و مولا که یک حوزه مستقلی رو در نظر میگیره مولا صدرا. خب دوستان نوشتن اینو چشم، این رابطه شریعت و سیاست رو من تموم میکنم، یک فاصله ای انشاءالله استراحتی میکنن بعد دوباره ادامه میدیم. پس یکی تفاوت در مبدا و خواستگاه، یکی هم تفاوت در غایت هست که حالا میگم اینجا نتایج پیامدهاشون متفاوت دیگه. شما وقتی که این نگاه رو دارید یکی از پیامدهاش اگر اینا رو همراه هم ببینید به جدایی دین از سیاست دیگه قائل نمیشید، ولی وقتی اینها رو جدا از هم تلقی بکنیم طبیعتاً قائل به جدایی دین از سیاست هم میشید. یکی هم تفاوت در فعل هست و یکی هم تفاوت در انفعال و کارکرد هست که حالا اینو میگذاریم برای بعد از این فرصتی که حالا دوستان استراحت میکنن و بعد ما شروع میکنیم.